بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام بر شما شنوندگان ارجمند بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مهدی خلجی هستم و در این ساعت در پیشگاه شما محصول کار همکارانم را تقدیم شما می کنم. امشب نیز مانند شبهای پیش میزگردی با حضور صاحب نظران مسائل ایران خواهیم داشت. موضوع میزگرد امشب ارزیابی سیاست ایران در قبال مسائل دریای خزر است. در این میزگرد آقایان پیروز مجتهدزاده، استاد دانشگاه در لندن، ماشاءالله رزمی، پژوهشگر و روزنامه‌نگار در پاریس و همچنین هوشنگ طالع، پژوهشگر و روزنامه‌نگار در تهران حضور خواهند داشت. اما پیش از این از گزیده رویدادهای تازه جهان و ایران آگاه می‌شویم با بکتاش خمسه‌پور.
سخنگوی پلیس آلمان به خبرگزاری‌ها گفت عملیات پلیس آن کشور در سفارت عراق در برلین که روز سه‌شنبه به اشغال یک گروه مخالف عراقی درآمده است جریان دارد. گروهی که خود را جناح مخالف دموکراتیک عراق در آلمان می‌خواند با صدور اطلاعیه‌ای در آلمان می‌گوید که جهت پیش بردن درخواست‌ها برای پایان یافتن حکومت صدام حسین سفارت عراق در برلین را اشغال کرده است. اطلاعیه این گروه افزوده است این اقدام مسالمت‌آمیز و موقت خواهد بود. سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه به محل سقوط یک فروند هلیکوپتر حمل و نقل نظامی روسیه در چچن که گمان می‌رود بر اثر آن حدود 100 سرباز آن کشور کشته شده‌اند سفر کرده است. این هلیکوپتر نظامی روسیه که به گزارش منابع خبری آن کشور حامل دستکم 132 سرنشین بود، روز دوشنبه در نزدیکی پایگاه نظامی خانقلعه سقوط کرد. مقامات روسیه تایید کردند که 33 سرباز آن کشور به بیمارستان انتقال یافتند. به گفته مقامات روسیه این هلیکوپتر که از نوع MI-26 بوده احتمالاً به دلیل نقص فنی سقوط کرده است. مقامات روسیه ادعای چریکای چچن را که آنها این هلیکوپتر را سرنگون کردند رد نمودند. ارتش اسرائیل میگوید نیروهایش با پشتیبانی تانک و هلیکوپتر بامداد سه‌شنبه به یک اردوگاه پناهندگان در کرانه باختری حمله کردند و در یک تبادل آتش یک فلسطینی مسلح را از پای درآوردند و یکی دیگر را زخمی کردند. رادیوی ارتش اسرائیل گفت بیش از 15 تن در جریان حمله به اردوگاه پناهندگان تولکرم برای بازجویی بازداشت شدند. در نوار غزه یک فرد اسرائیلی در نبردی مسلحانه نزدیک یک شهرک اسرائیلی به شدت زخمی شد و در واقعی جداگانه در همان منطقه منابع فلسطینی میگویند یک نوجوان فلسطینی به ضرب گلولی نیروهای اسرائیلی کشته شده است. این خشونت‌ها ساعتی پس از خروج نیروهای اسرائیلی از شهر بیت لحم در اولین مرحله از خروج تدریجی اسرائیل از منطقه فلسطینی به وقوع پیوسته است. نیروهای ایالات متحده در افغانستان میگویند ظرف روزهای اخیر چندین مخزن بزرگ سلاح در جنوب شرقی افغانستان کشف کردند. سخنگوی نظامی ایالات متحده کلونل راجر کینگ روز سه‌شنبه گفت که نیروهای ایالات متحده مقادیر وسیع مهمات، مین، اسلحه و RPG در شهرک شکین در استان پکتیکا کشف نمودند. کینگ همچنین گفت یک راکت صبح سه‌شنبه در نزدیکی یک پایگاه نیروهای ویژه ایالات متحده در شرق افغانستان به زمین اصابت کرد اما تلفاتی به بار نیاورد. به افزود یک گشت امنیتی در محل مورد ظن شلیک این راکت 6 راکت دیگر را کشف و آنها را خنثا کرد. سخنگوی نظامی ایالات متحده در حال این اظهارات را بیان داشت که یک خبرگزاری افغان گزارش داد نیروهای ایالات متحده سرگرم یک رشته عملیات گسترده در شرق افغانستان جهت یافتن بقایای اعضای القاعده و طالبان هستند. در کابل پایتخت افغانستان مقامات امنیتی آن کشور گفتند بمبی را در یک محل خرید کشف و آن را خنسا کردند. این گزارش ها مورد تایید قرار نگرفته است. خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش می‌دهد 5 نماینده مجلس شورای اسلامی به دادگاه احضار شدند. بنابر این گزارش محسن آرمین نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، محمود اخوان بازارده، فاطمه راکعی و محمد رضا علی حسینی با شکایت علی امامی راد یک نماینده دیگر مجلس و حاصل داسه با شکایت صدا و سیمای جمهوری اسلامی به دادگاه فرا خوانده شدند. منابع خبری ایران روز سه‌شنبه گزارش دادند بر اثر سقوط یک هلیکوپتر نیروی انتظامی در شمال غربی ایران خلبان آن کشته شده و 6 فرمانده ارشد پلیس زخمی گردیدند. به گزارش این منابع این هلیکوپتر صبح دوشنبه در حومه ارومیه نزدیک مرز ایران با ترکیه سقوط کرده است. چین خود را در برابر امکان جاری شدن سیلاب‌های بیشتری آماده می‌کند. روزنامه دولتی چاینا دیلی می‌گوید سطح آب دریاچه دانگتینگ، دومین دریاچه بزرگ آبشور به آن کشور، احتمالاً بالاتر خواهد آمد که این مسئله 10 میلیون تن و مناطق وسیع کشاورزی را در معرض تهدید قرار خواهد داد. جاری شدن سیل در هفته گذشته در جنوب چین تا کنون دست کم 250 کشته بر جای گذاشته است. و گاستون، شیر دریایی که هفته گذشته به دنبال فرار از باغ وحش سیل زده پراگ تمامی مسیر به سوی درزدن را شنا کرد، جان سپرده است. مدیر باغ وحش پراگ گفت گاستون صبح سه‌شنبه در حالی که به پراگ بازگردانده می شد جان سپرد. به امکان داد که مرگ این شیر دریایی بر اثر ترس، خستگی یا جراحات داخلی روی داده باشد.
بکتاش خمسه‌پور ما را از تازه ترین رخدادهای جهان و ایران آگاه می کرد. دریای خزر از نظر استراتژیک، اقتصادی و سیاسی یکی از مهمترین مناطق جهان به شمار می آید. با از میان رفتن اتحاد جماهیر شوروی و چند پاره شدن آن، بهره برداری از منابع خزر به یکی از مسائل اساسی و اختلاف برانگیز میان کشورهای کرانه خزر بدل شد. حتی فراتر از اینها کشورهای غربی و به ویژه امریکا تلاش میکنند تا با فراهم شدن شرایط مناسب در این منطقه سرمایه گذاری های کلانی را در آن آغاز کنند. اما تعیین رژیم حقوقی دریای خزر هنوز موضوعی است که سرنوشت نهایی خود را پیدا نکرده و کشورهای همجوار یعنی قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان، روسیه و ایران نتوانستند به توافقی که رضایت همه را در بر داشته باشد دست یابند. نقش ایران در این منطقه و همینطور سهم آن نیز یکی از مسائل مورد مناقشه است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که سیاست خارجی ایران به دلایلی تاکنون نتوانسته است منافع ملی کشور را در قبال مسائل دریای خزر تأمین کند. در زمینه ارزیابی مسائل و بحرانهایی که در این منطقه وجود دارد و به ویژه موقعیت ایران در این چارچوب، میزگرد امشب را به این موضوع اختصاص دادیم. در میزگرد امشب آقایان ماشاءالله رزمی، پژوهشگر و روزنامه‌نگار در پاریس و هوشنگ طالع، پژوهشگر در تهران میهمان ما و همراه شما شنوندگان هستند و این موضوع را بررسی می‌کنند. قرار بود آقای پیروز مجتهدزاده، استاد مدرسه مطالعات شرقی و افریقایی دانشگاه لندن سوئز نیز در این میزگرد شرکت داشته باشند که به دلایلی ما نتوانستیم با ایشان تماسمون رو برقرار کنیم. اما من به آقای رزمی و آقای طالع، آقای رزمی در پاریس و آقای طالع در تهران سلام عرض میکنم و ابتدا اجازه میخوام از آقای رزمی بپرسم که مشکل و اختلاف نظر اصلی در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر چی هست؟
دریای خزر یه سری مسائل مشترک بین 5 کشور حاشیه دریای خزر داره که اینها مجموعاً هر دینها منوط است به تعیین نظام حقوقی دریای خزر، ولی بعضی از طرفین به اصطلاح موضوع مثل روسیه معتقدند که هر کدوم از این مسائل رو ما میتونیم قبل از اینکه استاتوی نهایی یا نظام حقوقی را تعیین بکنیم بین خودمون حل بکنیم. این مسائل به نظر من 5 تا مسئله عمده هستند در رابطه با کشورهای ساحلی که بین 5 تا کشور مشترکه. یکی از این مسائل که عمده تر مسئله تقسیم بستر دریا یا کف دریا که ذخایر نفتی و معادن دیگر داره و عمده ترین اختلاف سر همین تقسیم منابع زیر دریاست. البته ایران و روسیه به خاطر اینکه در مناطق دیگر منابع نفتی و حد کافی دارند در این رابطه عجله ندارن برای بهره برداری از این منابع، ولی کشورهای تازه استقلال یافته مثل جمهوری آذربایجان، کازاخستان و ترکمنستان اینها نیاز حیاتی به بهره برداری از نفت خزر دارن. اینی که اونو خیلی عجله میکنن و این یکی ها بیشتر به اصطلاح صبر و حوصله نشان میدن. دومین مسئله تقسیم سطح دریا کشتیرانی. در طول تاریخ همواره روس ها اینجا به اصطلاح تنهایی همه کارشون رو میکردن و ایران هم همچی کشتیرانی تجاری مهمی در این منطقه نداشته، ولی بعد از انحلال اتحاد شوروی هر کدوم از کشورهای ساحلی سعی میکنن مثلا ناوگان تجاری خودشون رو داشته باشن و بایستی مرزهای آبی به حد کافی مشخص بشه تا رفت آمد این کشتی ها حفاظت اونها و این نوع مسائل بعدا مشکل ایجاد نکنه. حل این مسئله میتونه به اصطلاح به زودی انجام بگیره، ولی باز هم احتیاج به همین تعریف حقوقی این مسئله داره که مربوط به اون نظام حقوقی دریای خزر. سوم مسئله حفظ آبزیان و بهره برداری از ذخایر طبیعی دریا مثل ماهی‌های خاویاردار و کلاً صید و اینجور چیزا هستش. در این رابطه از 2 سال پیش مجامع بین‌المللی دفاع از محیط زیست من کردن کشورهای ساحلی را از صید ماهی خاویاردار. فقط ایران حق داره به خاطر اینکه ایران مثلا ماهی خاویاردار تولید میکنه به صورت بچه ماهی میریزه تو دریا و این حق داره صید بکنه. بقیه ناراضی هستن، میان اگر قرار ممنوع بشه باید برای همه ممنوع بشه. به این خاطر هم اونها چون ممنوع شده صید و صادرات خاویارشون عملا دست صید غیر مجاز را باز گذاشتن و ارزیابی من اینه که اصلا بیشتر از اون زمانی که به صورت رسمی صید می شد الان همینطوری منابع دریای خزر به خصوص ماهی های قزلفتار و خاویار از بین میره. یکی دیگه از مسائل دریای خزر مسئله آلودگی محیط زیسته. این آلودگی محیط زیستش بخش صنعتیه، بخشش هم مربوط به تغییرات به اکوسیستمی که اینجا به وجود آمده. یعنی از موقعی که دریای خزر به وسیله رودخانه ولگا وصل شده به دریای سیاه در اثر رفت آمد کشتی ها مرتب اون نوع آفتهای دریایی که توی دریاهای بزرگ هست مخصوصا تو دریای سیاه وارد دریای خزر میشه و آبزیان و محیط زیست اینجا را آلوده میکنه و از بین میبره. بعد البته اینم بایستی یه چاره اندیشی بشه، به حد کافی جلوی این خسارت های طبیعی گرفته بشه، ولی آلودگی صنعتی هم کم خطرتر از این نیست. صنایع آلوده کننده که در کنار دریای خزر ایجاد میشه و به سرعت هم ایجاد میشه در آینده ممکنه اصلا این دریاچه رو غیر قابل استفاده بکنه. مثلا همین الان کازاخستان در حال ساختن یک نیروگاه اتمی شبیه چرنوبیل هست در ساحل خزر که اگر فاضلاب اتمی یا به طور کلی یه سانحه چیزی به وجود بیاد این دریا واقعا از این نظر غیر قابل استفاده خواهد شد و خیلی خطرناک. مسئله پنجم که یکی از مسائل باز عمده هست ولی کمتر حرف زده میشه در موردش، مسئله استفاده نظامی از دریای خزره. اخیراً شاهد بودیم که روسیه یک مانور بزرگی در این دریا سرسامان داد و آذربایجان و کازاخستان هم نیروهایی را در این مانور شرکت دادند و به نوعی در واقع این مانور یک قدرتیابی مجدد روسیه در منطقه به عنوان نیروی تعیین کننده شد. و در این رابطه ایران البته نه دعوت شده بود نه اونطوری شرکت داشت. غیر از ایران و روسیه کشورهای دیگر تازه استقلال یافته روابط خیلی نزدیکی با آمریکا و کشورهای غربی دارن.
آقای رزمی، ما به این موضوع مسائل نظامی خزر برخواهیم گشت، اما از آقای طالع میخواستم بپرسم که اونطور که آقای رزمی گفتن ایران و روسیه چندان عجله‌ای برای استفاده از منابع دریای خزر نداره، اما کارشناسان میگن که این بیش از اون که برگرده به اینکه ایران در جاهای دیگه منابع نفتی داره یا منابع مورد نیازشو داره، برمیگرده به اینکه ایران سرمایه لازم رو برای بهره برداری از خزر نداره و همینطور امیدی هم به سرمایه گذاری خارجی در خزر نمیبنده. شما نظرتون چیه؟
عرض کنم موضوعتون که مسئله اینجاست که اصولا رژیم حقوقی دریای مازندران کاملا روشنه، هیچ احتیاجی به این بحث‌های اضافی وجود نداره. پایش قراردادهایی است که بین دولت ایران از یک سو و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بسته شده. یعنی اینها عبارتند از قراردادهای 1921 معروف مودت و 1940 معروف بحث‌پیمایی. در اینجا کاملا روشن هست که مالکیت و حاکمیت دو کشور اتحاد جماهیر شوروی و ایران به طور مساوی بر این دریا تثبیت شدن.
پس چرا این اختلاف به وجود اومده؟ اگر بنا بود که بر طبق اون معاهدات سابق عمل بشه، این اختلافات کنونی چی هست؟ به ویژه بعد از بین رفتن اتحاد جماهیر شوروی.
عرض میکنم اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشیده، درست مثل اینکه یک پدری میمیره سهمال ارثی داره و یه عده ارث بر داره. مسئله اینه که در اثر تجزیه اتحاد جماهیر شوروی این کشورهایی که روزگاری همشون در حقیقت با ما دارای یک واحد سیاسی بودن به وجود اومدن. بنابراین اگه سهمی به اینها تعلق میگیره از سهم اتحاد جماهیر شوروی، یعنی 50% این دریاست، نه اینکه ما بشینیم صحبت بکنیم برای تقسیم دریا. این قراردادها کاملا این مسئله رو روشن کردن و حتی در قرارداد 1940 سفیر دولت شوروی که امضا کننده قرارداد بوده از طرف دولتش به وزیر خارجه ایران می‌نویسه که من می‌خواهم از شما اجازه بگیرم که این دریا رو به نام دریای ایران و شوروی بنامیم. وزیر خارجه ایران هم میگه که بله، ما میپذیریم که این دریا رو به نام دریای ایران و شوروی بنامیم. البته دلایل پشت انبان کردن این مسئله رو من الان نمیخوام وارد بشم، چون مسئله به اصطلاح خارج از بحث ماست. ولی در حقیقت این دریا دریای ایران و شوروی بوده بعد از قرارداد 1921، و اینو میدونیم که هر کشوری که طبق قوانین بین الملل و یک پهنه ای مالکیت و حاکمیت داشته باشه، فضای بالای اون و بس زیر اون به اصطلاح پهنه هم متعلق به اون کشوره. البته اون روز اصلا مسئله بحث کف دریا وجود نداشته. وقتی ما هر دو مشترکاً بر این دریا مالکیت و حاکمیت داریم، این دریا دریای ایران و شوروی است، معلومه که بر آبش، بر فضای بالاش و بر کف دریا مالکیت و حاکمیت مشترک داریم. این اصلا جای بحث نداره. منتها دولت های وزارت خارجه ما به قدری بد عمل کرده، به قدری در موضع ضعف قرار گرفته، خودشو درگیر مسائلی کرده که اصلا به ملت ایران مربوط نیست. این است که امروز این حرفا و این سخنها پیش اومده. وگرنه این قراردادها در هر مرجع جهانی، در هر دادگاه جهانی، در هر کجایی که اینها انبان بشه کاملا روشن هستن. اینها لغو نشدن. طرف قرارداد ما در حقیقت مورد تجزیه قرار گرفته و بر پهنه اون در کنار دریای مازندران 4 واحد ایجاد شده. ولی درسته که دولت ایران هم از نظر انبان فقط تغییر کرده، دولت شاهنشاهی تبدیل شده به دولت جمهوری اسلامی، ولی معرفای ما سر جاشه. هیچ تغییری در این موارد انجام نشده.
بله.
منتها کوتاهیایی که میشه باعث شده که اصلا تمام این مسائل و تمام این بحثا شروع بشه و متاسفانه همه اینها هم یک سرش تو وزارت خارجه ایران.
آقای رزمی، شما نظرتون چی هست؟ شما فکر میکنید که بحث رژیم حقوقی در خزر با اون معاهدات قبلی که ایران داشته یک بحثی است که بلا موضوع هست، یا اینکه نه یک پایه‌هایی در واقعیت کنونی داره؟
ببین، این بحث نظام حقوقی دریای خزر قبلا، خب مسائل دریای خزر، اون قراردادهایی که 1920 و 1940 هستش، اینا در واقع قراردادهایی بوده که بین ایران و روسیه بسته شده بود، ولی روسیه همه کاره اینجا بود. ایران نه تا کشتیرانی داشت، نه از منابع اونجا استفاده میکرد، نه استفاده نظامی داشت، نه هیچی نداشت اونجا. حالا یه کشورهای جدیدی به وجود آمده، کشورهایی با استقلال کامل و کارهایی میکنن که بایستی در واقع توافق بکنن کشورهای ساحلی. من اون چند تا مورد که شمردم، مثلا هم پنج مورد که شمردم، به خاطر نشون دادن این مسئله بود که این احتیاج به یه استاتو داره. فردا مثلا فرض کنیم آذربایجان میخواد با آمریکا یا برفرض یک مانور مشترک در این دریا برقرار بکنه، این باید مشخص بشه در چه آبی، در کجا، اصلا حق داره نداره. اون میگه من یه کشور مستقل هستم، با تمام کشورهای دوست خودم من میتونم مثلا کارهای همکاریهای مشترکی اقتصادی نظامی سیاسی داشته باشم از این نظر. و این یه موضوع جدیدیه، یعنی دو طرف نیستش، در گذشته اصلا مسائل اینچنینی مطرح نبوده. و اون اگه بخوایم در واقع چیز بکنیم و روی قراردادهای 1320 وایستیم، عملا بلوکه میکنیم، هیچی پیش نمیره، همچنان که تا امروز پیش نرفته. یعنی اینطوری راه هر گونه مذاکره هم بسته میشه. منم قبول دارم که وزارت خارجه ایران درست عمل نکرده، ولی درست عمل نکردن وزارت خارجه مربوط میشه به سیاست کلی خارجی جمهوری اسلامی. در مثلا جمهوری اسلامی در تمام دنیا سیاست خودش را مقابله با آمریکا گذاشته و کشورهای تازه استقلال یافته حوزه دریای خزر، برای اینکه وابستگیشون به روسیه کم بشه، هرچه بیشتر سعی میکنن به آمریکا نزدیک بشن. در این رابطه بین ایران و این کشورها که اتفاقا هم فرهنگ و هم تاریخ و هم همه چیز هستیم، با اونها دچار یک درگیری‌های شدیدی میشه که نمونه هاشو اختلافاتی که پارسال بین ایران و جمهوری اسلامی با جمهوری آذربایجان به وجود آمد دیدیم. این مسئله باید حل بشه. نمیشه در واقع با گفتن اینکه ما قرارداد داریم و ایران و روسیه، ایران و اتحاد شوروی قرارداد بستن، بیایم صورت مسئله رو پاک بکنیم. اون میخواد بیرویه خاویار سید بکنه. کشور تازه استقلال یافته با اختیار کامله، ولی بایستی این طرفهای دیگر هم بیان باش صحبت بکنم. آقا تو اینقدر حق داری سید بکنی و در این منطقه هم حق داری سید بکنی، حق نداری همه جا این کار بکنی.
آقای طالب، شما نظرتون چی هست؟ آیا فکر نمی کنید که بردن بحث در یک چارچوب تاریخی و بر اساس اون معاهدات سابق نمیتونه گرهی از مشکل جدید باز بکنه؟ چون اونطور که آقای رزمی میگن، با تشکیل کشورهای تازه استقلال یافته اصلا صورت مسئله تغییر کرده و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اصلا مسئله استفاده از بستر دریا مطرح شده، بحث استفاده نظامی کشورهای مختلف مطرح شده، بحث سرمایه گذاری های خارجی در این منطقه مطرح شده و اینا مسائلی است که همونطور که خودتونم اشاره کردید در اون معاهدات سابق نمیتوانستن به اون فکر بکنن، چون که این مسئله اصلا اون موقع مطرح نبوده. شما نظرتون چی هست؟
من البته نظرم این هست که بالاخره روی یک موضوع هایی که میشه صحبت کرد، ولی اصولا باید ببینیم اگر ما بحث قراردادهای تاریخی رو منتفی بدونیم، اون وقت وجود جمهوری آذربایجان، وجود عرض کنم که جمهوری ترکمنستان، وجود جمهوری قزاقستان، اینها مثلا منتفی است. اینها زاییده قراردادهای 1913 یعنی گلستان، 1928 ترکمنچای و 1861 آخال هستند. اگه ما، من نمیدونم، در یه جایی تمام مسائل تاریخی رو می‌ذاریم کنار و یه جا اشاره می‌کنیم به مسائل تاریخی. ببینید، چند سال پیش خاطرتون هست، نزدیک بود که در حقیقت قسمت‌های تالش‌نشین جمهوری آذربایجان از این جمهوری جدا بشن که البته اون جنگ و خونریزی و کشتار شد. این داغستان در به اصطلاح آمادگی زیادی داره برای جدا شدن با روسیه. اگر مانور این بارش شوروی هم در اونجا دیده باشیم، مانور نظامیشو، در حقیقت فقط یک مسئله داخلی خودشو مطرح میکرد، بدون اینکه بخواد مثلا ما فکر کنیم که میخواست برای ما قدرت نمایی بکنه، نمیدونم جا به جا کردن 60 زره پوشوی دریای مازندران که قدرت نمایی نیست. این فقط میخواد بشون بده که اگر داغستان یه روزی بخواد حرکاتی انجام بده، او قادر هست که به هر حال 60 زره پوشو در عرض 24 ساعت از بندر نمیدونم اون بالا بیاره به این پایین از آستاراگان. بنابراین حالا فرض کنیم فردا اومد بخشایی از جمهوری آذربایجان و تجزیه شد، داغستان از شوروی جدا شد، نمیدونم در خود قزاقستان اینجا اتفاقاتی افتاد، خب ما اون وقت باید بریم دوباره دریا رو تقسیم بکنیم که یک کسای جدیدی پیدا شدن؟ و هر حال اینا اصلا موجودیتشون از کجا هست؟ موجودیتشون بر پایه همون قراردادها هست. بنابراین یا اون قراردادها پابرجا هستن یا پابرجا نیستن. اگه پابرجا هستن میشه حالا بر پایه اون قراردادها نشست با آقایون صحبت کرد. ما به هر حال الان قراردادهایی که اینها باطل نشده در اختیار داریم. ما نباید این قراردادها رو بذاریم کنار، بیاییم گفتگوهای دیگه کنیم، ولی باید گفتگو کرد. منم معتقد به گفتگو هستم، منم معتقد هستم که به هر حال بر پایه این قراردادها باید راه حل لازم رو پیدا کرد، ولی هیچ دلیلی نداره که ما بخوایم از حقوق تاریخیمون در اینجا صرف نظر کنیم. اینو به یاد داشته باشیم، هر چیزی که امروز امضا بکنیم دیگه امضا رو نمیشه پس گرفت. همون کاری که چند سال پیش در مورد بحرین شد و حالا این آقا رو والد ایران کردن به نام شاه بحرین.
بله.
حال ما باید خیلی مواظب باشیم و خیلی دقیق و سنجیده عمل بکنیم.
بله آقای رزمی،
هیچ یک از حقوق تاریخیمون رو از دست ندید. ببخشید.
آقای رزمی شما چی فکر میکنید؟ شما فکر میکنید که آیا اگر بخوایم پافشاری بکنیم بر اون معاهدات سابق، امکان داره که در یک چارچوب واقع گرایانه و عینی مذاکرات به پیش بره و به نتیجه برسه؟
من البته یه جوری دیگه فکر میکنم که این همصحبت ما مطرح میکنه، یعنی این که در واقع ایران در دریای خزر یا جمهوری اسلامی در دریای خزر تاوان غلط بودن سیاست‌های خارجی خودش میده. یعنی چی؟ یعنی اینکه الان ایران در این منطقه در موضع کاملا ضعف قرار داره و هر قراردادی هم امضا بکنه به ضرر ایران خواهد بود. برای اینکه اون کشورها میان دیگه پشتشون محکمه، در جامعه بین‌المللی حرف اونا را قبول دارن، منطقی میپذیرن، نیروی مثل آمریکا پشت سرشونه و ایران میدونه که الان در اینجا هر قرار پای هر قراردادی امضا بکنه کلا سرش میره. سر همینه که من فکر میکنم ایران زیاد علاقه نداره. مثل آقای خاتمی رفته بود تو اشقابات، این صحبتی که بوده بین رئیس های جمهوری کشورهای حاشیه دریای خزر، اونجا به هر حال نمیتونست چیزی را امضا بکنه و نکرد و اینو یه پیروزی حساب کردن که اونجا پیروز نشد. بعد از برگشتش در تهران روزنامه ها از این که اینجا چیزی امضا نشده خوشحال بودن، در حالی که بالاخره باید بین همسایه های این مسائل حل بشه. نمیشه که این چیزها را، یا مثلا ما با واقعیت های موجود داریم حرف میزنیم، نه با خیالاتی که ممکنه داغستان یه روزی مستقل بشه. اون مسئله داغستان بعدن که اصلا به ما رفت پیدا نمی‌کنه، برمیگرده به کشورهای حاصلی ساحلی داغستان بین خودشون به همسایه‌های داغستان. ولی فعلا مسائل موجود اینه که این کشورها مستقل شدن، دارای حقوق برابر با کشورهای دیگر هستن، عضو سازمان ملل متحد هستن و می‌خوان که در واقع با توافق یه کاری بکنن. همه‌شون هم علاقه‌مندن که دریای خزر دریای صلح و دوستی بشه، ولی برای اینکه صلح و دوستی بشه باید یه توافقنامه‌ای انجام بگیره. یکی از این توافقنامه‌ها هم تعریف اینجاست، آقا این دریاست یا دریاچه هستش. سر همین مسئله آقای اخیراً حیدرعلیوف وقتی به تهران رفته بود، گویا آقای خاتمی صحبت از دریای مازندران کرده بود. ایشون تو روزنامه های آذربایجان اینطوری که نوشتن، الیوف برگشته گفته من در نقشه جغرافیای دنیا دریای به نام دریای مازندران نمیشناسم. آقای خاتمی گفته منظور همون کاسپیان هست و فلان و خزر و فلان بهمان از قزوین میاد و یه کمی بعدان دیگه چیز شده که حالا روزنامه نگارهای آذربایجانی داشتن در این رابطه جواب میدادن که اینطوری. در هر حال این مسئله که اصلا به هیچ وجه ایران یا جمهوری اسلامی ایران در واقع مسئولین جمهوری اسلامی نه علاقه دارن به حل مسئله دریای خزر و نه در موقعیتی هستن که بتونن حلش بکنن. نظر شخصی منه که در حال حاضر در ایران حکومتی که پایگاه محکمی داشته باشه، متکی به مردم باشه، در جامعه بین‌المللی حرفش برد داشته باشه وجود نداره. همچه حکومتی هر قراردادی با هر کشور ضعیفی هم امضا بکنه کلاه سرش میره. اینه که مسائل حل نمیشه.
آقای طالع شما چه می اندیشید؟ آیا فکر میکنید که
جناب ایشون پاسخ به قسمتی از مسئله من رو دادن؟ یعنی به هر حال در موقع ضعف ما نباید پای هیچ قراردادی بشینیم و هیچ یک از حقوق تاریخیمون رو فراموش نکنیم، ولی یه چیز رو فراموش نکنیم. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و ایجاد 15 کشور بر پهنه اتحاد شوروی، همه این واحدها از جمله فدراسیون روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان یا همون سرزمین اران در دو کنفرانس مینسک و آلماتی اعلام کردند که به عنوان میراثخواران اتحاد شوروی همه معاهدات و تعهدات اتحاد شوروی را به رسمیت شناخته و محترم می‌دارند. اصولا اینها وجودشون، حتی در دولت فدراسیون روسیه این وجودش منبعث از وجود اتحاد جماهیر شوروی است. اینها پذیرفتن که آقا ما جانشین اون هستیم، همه معاهدات رو قبول داریم و همه بدهی‌هاش هم قبول داریم و طلب‌هاش هم ما وصول می‌کنیم. چطور در مورد دریای مازندران و این قراردادهای به این محکمی ما بپذیریم که آقایون نه خارج از اینه؟ اینا خودشون پذیرفتن. ما نمی‌خوایم مسائل رو از مجرای منافع و مصالح ملتمون دنبال بکنیم. اینا خودشون اقرار کردن که آقا ما میراثخوار اتحاد جماهیر شوروی هستیم. میراثخواران فقط میتونن میراث اتحاد شوروی رو داشته باشن.
آقای طالع، آیا واقعا دولت ایران در شرایطی هست که بتونه بر اون معاهدات تأکید بگذاره و به اصطلاح خواسته های خودش رو در اون چارچوب مطرح بکنه، یا اینکه اگر ایران الان در این منطقه روابط و مناسبات بین الملل خواستار چنین چیزی باشه که شما میفرمایید، آیا این یک مقدار مواجه با عدم مقبولیت جامعه جهانی نمیشه؟ یعنی اون منظورم این هست که اون منطقه نظام بین المللی که الان حاکم هست بیشتر از نظریه مخالف شما حمایت میکنه تا این نظریه که شما مطرح میکنید.
اصلاً موضوعتون یه چیزای حقایقه و یه چیز یک مسئله ایست که ما بتونیم یک مسئله رو از قوه به فعل در بیاریم و در نیاریم. ما این قراردادها رو داریم به اضافه بیانیه مینسک و آلماتی. بنابراین مجموع این چهار مطلب رو که اگه با هم دیگه تلفیق بکنیم میبینیم که حق به جانب ملت ایران هست. ملت ایران داره یه چنین حقوق تاریخی. حالا دولت جمهوری اسلامی در موضعی نیست که بتوانه از این حقوق ملت ایران دفاع بکنه. بهترین راه حلش اینه که مسئله رو به همین صورت باقی بگذاره تا روزی که ملت ایران بتوانه حقوق خودش رو استیفا بکنه. این بهترین راه همینه که زیانی بر ما نرسونن. و واقعا بزرگترین هنری که آقای خاتمی کرد همین بود که اونجا به اصطلاح وقتی آوردن امضا بکنه مثلا قلبش گرفت و اینو امضا نکرد.
آقای طالع ببینید، اگر این به اصطلاح تاکتیک به تأخیر انداختن همینطور بخواد ادامه پیدا بکنه، به هر حال یک جایی باید تمام بشه. یعنی که کشورهای غربی علاقمند هستن که سرمایه گذاری کنن در این کشورها، همینطور امریکا بسیار علاقمند هست برای سرمایه گذاری در این منطقه. از طرف دیگه خود این کشورهای کرانه خزر هم علاقمند هستند که وضعیتشون رو متحول کنن با بهره برداری از منابع، و سرانجام باید این تاکتیک به تأخیر انداختن نهایتی پیدا بکنه و به فرجامی برسه. نمیتونه ایران این سیاستش رو همینطور ادامه بده، اینطور نیست؟
من همینه که میفرمایید قبول دارم، ولی به هر حال الان دولت جمهوری اسلامی در موقعیتی نیست که بتونه منافع و مصالح ملت ایران در دریای مازندران حفظ بکنه. ما عرض کردم قرارداد 1921 رو داریم، قرارداد 1920 داریم و دو اعلامیه آلماتی و به اضافه مینسک. خب با اینها ما باید الان در جهان حرکت بکنیم، باید به سازمان ملل بریم، به دادگاه‌های بین‌المللی حرکت بکنیم، در جهان صدامون رو در حقیقت منعکس بکنیم. در ضمن هم معتقدم باید با واحدهایی که بر پهنه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ایجاد شدن و در حقیقت چهار تا سه تا از اونها با ما دارای روابط ژرف تاریخی از همه جهت هست، از نظر فرهنگی، از نظر همخانمانی، از نظر تباری هستن، با اینها هم به گفتگو بنشینیم. منطقه ما باید گفتگو رو در حقیقت از موضع قدرت دنبال بکنیم، نه از موضع ضعف. آمریکایی‌ها دوست دارن سرمایه گذاری کنن، خب به هر حال مسئله رو حل کنن در راه منافع و مصالح ما. بقیه دوست دارن اینها هم تکلیفشون روشن بشه، خب به هر حال حقوق تاریخی ما رو به رسمیت بشناسن. توجه می‌فهمید؟
بله.
در این زمینه هم میشه گفتگو کرد. ولی از این منظر میشه گفتگو کرد، نه از اون منظری که ما حالا 5 تا هستیم و 20 تا مال ماست، اونا هم بگن نه 11 تا مال شما نیست، یه خط از اینجا از آستارا میکشیم به حسین قلی، این میشه مال شما، اصلا خنده داره. بنابراین ما هم یه خط میکشیم از نمیدونم آستارا تا جلوی بازکوبه، میگیم این وسط هم فقط این هم مال توه، وسط دریا هم دیگه نیا.
بله، پس
اجازه بدید. مسائل اینطور نیست، مسائل اینه که در این دنیا ببینید که قراردادها محترم هستن تا زمانی که اینها یکی از طرفین اونو باطل نکرده باشه.
بله، اجازه بدید
از طریق قانونیش که در خود قرارداد پیش بینی شده باشه. بنابراین ما الان همه این چیزها رو در اختیار داریم و در موضع کاملا قوی از نظر حق و عدالت هستیم. بنابراین ما دنبال این بریم، ولی منتها گفتگوها رو هم ادامه بدیم و بتونیم اینها رو به یک در انجامی برسونیم و به همه هم بگیم که ما اگر میخواییم منافع و مساله خودمون رو حفظ بکنیم، به منافع و مساله دیگران هم در حد به اصطلاح عرف بین الملل، در حد قوانین بین الملل احترام میگیم.
بله آقای رزمی، در 23 آوریل گذشته و بعد از مانور نظامی روسیه در خزر، آقای سفر مراد نیازوف رئیس جمهور ترکمنستان گفت که خزر بوی خون میدهد. آیا واقعا خزر بوی خون میده و چقدر احتمال درگیری نظامی در خزر هست؟
من البته به حساب این که این منطقه را از به قول معروف با تمام وجودم دوست دارم، به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک آذربایجانی، به عنوان یک کسی که در واقع به هیچ وقت دلم نمیخواد در این منطقه یه خونی ریخته بشه، همواره امیدوارم که همین عنوان دریای صلح دوستی بین همسایه ها باقی بمونه. ولی اگر حل نشه این مسائل، دیگران به هر حال یه روزی ممکنه برای حل این مسائل به زور متوسل بشن، اون هم با استفاده از نیروهای قدرتمندی که از حرف اونها دفاع میکنن. میدونین الان تقریبا تمام کمپانی‌های بزرگ نفتی آمدن مستقر شدن در باکو، همه قرارداد دارن، همه چیز دارن فلان به ما، و منافع اینجا در واقع از مسائل خزر، از حوزه اختلافات ایران با آذربایجان یا ایران با همسایه‌های دیگرش در دریای خزر خارج شده، تبدیل میشه به یه مسئله ایران با دنیا. اونها به طور کلی مشکل دارن که این مسئله همینطور لاینحل بمونه، باید یه روزی حل بشه. من یه نمونه اشاره بکنم، مردمان اونجا هم یه دوری در واقع از حل مسئله یا از علاقه ایران به حل مسئله ناامید شدند. موقعی که اتحاد شوروی منحل شد، تمام کشورهایی که هم فرهنگ هستن هم تاریخ هستن با ما، واقعا خوشحال بودن که از طریق ایران ما به دنیای آزاد، به دریاهای باز راه پیدا خواهیم کرد و چنان خواهیم کرد، چنان خواهیم کرد. تمام سمپاتی، تمام دوستی با ایران، تمام عشق به ایران ترویج میشد، تبلیغ میشد. بعد از 10-11 سال الان متاسفم اینه بگم که همه اون به اصطلاح ایران دوستی ها تبدیل به یه آنتیپاتی شده، تبدیل به یه نوع مخالفت با ایران شده. صراحتا مردم کوچه بازار میان که ایران با روسیه قرارداد بسته، مثل دو تا سندان ایران از پایین، روسیه از بالا، ما را در منجنه گذاشتن و نمیذارن که ما اقتصادمون رشد بکنه، به دنیای آزاد پیوند بزنیم یا راه پیدا بکنیم و از منابع خودمون بهره برداری بکنیم. این مسائل متاسفانه افکار عمومی کشورهای ساحلی دریای خزر که اینقدر دوستدار ایران بودن الان یه حالت کاملا علیه ایران پیدا کردن. حکومت ها در این رابطه واقعا خیلی وقتا دست به اثار راه میرن. مردم تو صحبت هاشون افراطی تر از حکومت ها با این مسئله برخورد میکنن. من به نظر میرسه اگر مسائل دریای خزر با گفتگو و با ایجاد در واقع تفاهم بین کشورها حل نشه، یه روزی خدای نکرده ممکنه به خشونت کشیده بشه. و بازم اشاره کردم، آقای صالحی هم گفتن که ایران نمیخواد مسئله حل بکنه. من همون تو آغاز صحبت هم گفتم که ایران و روسیه علاقه به حل این مسئله ندارن. ایشون هم خوشبختانه رسیدن به اون حرفی که من میگفتم و اینو تمام دنیا میدونن. ولی ایران یه روزی بایستی برای تو از منافع ملی ایران بیاد اینجا مسئله را بشینه حل بکنه، به یه راه حلی به قول معروف منطقی برسه، تکیه بر مسائلی که مورد قبول دنیا، مورد قبول دیگران نیست نمیتونه حل بکنه. این اتفاقا ممکنه ضرر بیشتری بزنه چیز بکنه. در هر حال من هم طرفدار کلن حفظ منافع ملی ایران هستم به طور کلی و اصلا با تمام وجودم میگم که اصلا بیشتر از آقای صالحی که این همه از قراردادها حرف میزنن وابستگی دارم به این خاک، به این آب، به این به اصطلاح منافع ملی ایران
بلد.
در این منطقه.
بله آقای طالع، من میخواستم همین نکته رو شما یک پاسخ کوتاه بدید به یک سوال دیگر برسیم که واقعا اگر قرار بشه که ما روی این مواضع تأکید بکنیم و به اصطلاح یک تأکید چون و چرا ناپذیر داشته باشیم و سرانجام این به عواقب خیلی سوئی بیانجامد، مثل احتمال درگیری نظامی در خزر، و در اون صورت مجبور بشیم هزینه های بیشتری رو بدیم، آیا بهتر نیست الان مذاکره کنیم؟ الان بهتر نیست که در اون چیزایی که قبلا انجام دادیم تجدید نظر بکنیم تا حداقل هزینه کمتری رو بپردازیم؟
از کنم موضوعتون که اولا من یک درگیری نظامی رو در دریای مازندران خیلی بعید میتونم، چون طرفی وجود نداره که بتونه اقدام به درگیری بکنه غیر از فدراسیون روسیه، که فدراسیون روسیه هم مسئله داخلیش خیلی بیشتر از این هاست که بخواد دوباره یک ماجراجویی خارجی بکنه. او هنوز نتونسته چچن ها رو سرکوب بکنه، حالا چگونه میخواد به اصطلاح دوباره جهانگشایی بکنه؟ این یک. دومی که من هم معتقد به حل مسئله هستم، من نمیگم که مسئله نباید حل بشه، ولی من میگم امروز ایران در بدترین موقعیت قرار گرفته، اون هم به دلیل سیاست‌های نادرستی که انتخاب کرده، خودشو در برابر قدرت بزرگ جهان قرار داده، بیهوده غلطیده به عرض کنم که جبهه اعراب، که خود جبهه اعراب امروز زیر سرکوب سخت و خطر تجزیه تمام سرزمین‌های عربی داره میده، خودشو به اصطلاح آورده در جاهایی که بتونند، یعنی واقعیت همینه که بتونند به راحتی عنوان بکنن که حقوق بشر نقض میشه و و و و و و و و خب در یه چنین شرایطی کدام دولت از جانب ملت ایران میخواد بر اونجا صحبت بکنه؟ ملت ایران فاقد اون حکومتیست که بخواد امروز از جانبش صحبت بکنه. بنابراین من از نظر حفظ مصالح و منافع ملت ایران من هم معتقدم که باید تمام اختلاف ها رو حل کرد، ولی نه حتما با گذشت از همه حقوق تاریخی و همه به اصطلاح منافع ملی. باید حالا اگر که باید درصدی رو گذشت، باید درصد برابری رو لاقل به دست آورد از طرف مقابل. بنابراین ما باید در یک شرایط بهتری که ایران در موضع نیرومندتری قرار گرفته باشه، درگیری‌هاش یک درگیری‌های عام در تمام جبهه‌ها نباشه، بتونه به این مسئله رسیدگی بکنه و مسئله رو حل بکنه. و همونطور هم که عرض کردم، جمهوری‌های این کشورهای نوخاسته به اضافه حامیان اونها، به اضافه شرکت‌هایی که خواستار منافع و نفت هستند، اونها هم باید یک مثال موازه ایران را به رسمیت بشناسن، با اون اصلا با این حقایق آشنا بشن. اون وقت من فکر میکنم باب گفتگوها میتونه که گشوده میشه طریق دیگری رو در پیش میگیره غیر از اون چه که امروز.
بله آقای رزنی، میخواستم بپرسم ازتون که با توجه به این تهدیدهایی که شما معتقد هستید در منطقه خزر هست و این احتمالاتی که شما میدید در مورد درگیری نظامی در خزر، نشون میده که مسئله خزر ممکن هست که یک روزی خیلی پیچیده تر از اونچه که الان هست بشه اگر این کشورها در مواضع امروز خودشون تغییری به وجود نیارن. اما از سوی دیگه میخواستم بپرسم ازتون که آینده مناسبات تهران و واشنگتن، بهبود و تیرگی اون چقدر میتونه در تعیین سرنوشت رژیم حقوقی خزر اثرگذار باشه؟
ببینید آقای خالدی، من معتقدم که اساسا اختلافات ایران، جمهوری اسلامی، حالا من اصطلاح جمهوری اسلامی رو به کار میبرم چون مردم ایران فکر نمی کنم که اختلافاتی از این دست با همسایه ها داشته باشن، جمهوری اسلامی یا سران جمهوری اسلامی اختلاف چون با جمهوری آذربایجان که پارسال به اون بسلا اختار کشتی های جنگی ایران به کشتی های افاری آذربایجان منجر شد، قبل از اینکه اقتصادی و مسائل ارضی و اینجور چیزا باشه بیشتر مسائل سیاسی ایدئولوژی کرد. یعنی بین این دوتا کشور سیاسی از این نظر که همینطور تو صحبتم اشاره کردم، جمهوری آذربایجان برای قطع وابستگی هایش به روسیه سعی میکنه با مخالفان یا با رقبای عمده روسیه در صحنه بین‌المللی روابط نزدیک داشته باشه، مثل آمریکا، ترکیه، اسرائیل، اینجور چیزا. و جمهوری اسلامی با همه این کشورها در حال جنگ و درگیری و مخالفت و جنگ تبلیغاتی چیز بکنه. این سیاست در اینجا اونا هم به هر حال عمل میکنه دیگه. از این ایدئولوژی هم از این نظره که همواره جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت مذهبی ایدئولوژی تلاش داشته به هر حال کارهایی بکنه در اون مناطق که حالا آقای صالحی مسئله تالش ها را گفت. اتفاقا آذربایجان بیشتر تاکید داره که جمهوری اسلامی این مسئله به وجود آورده بود اونجا و این از این زاویه هستش که در اونجا یه حکومت لایق به وجود آمده با توجه به همزبانی مردم جمهوری آذربایجان با نصف جمعیت ایران. این یه خطر برای حکومت ایدئولوژیکه که در ایران طرفداران حکومت لایق قوت نگیرن، رشد نکنن و این مسئله باعث میشه که به نوعی مثلا روابط رو تیره نگه داره. حتی در روابط دوستانه عادی هم جمهوری اسلامی احساس میکنه ضرر میکنه. تو این دوستی ها و رفت آمد ها و پیوند های سیاسی ایدئولوژیک و فرهنگی ممکنه بازم این مسئله لایسیته و سیستم لایق حکومتی را بیشتر در ایران رواج بده. در نتیجه هر روز تبلیغات زهرآگینی در ایران علیه اونجا تو روزنامه های بخصوص انجام میگیره که مثلا مردم نسبت به اونجا بدبین و فلان اینجور چیزا بکن. بعد حالا در رابطه با خطر نظامی اونجا سیلا، اینو باید کارشناسان نظامی و سیاستمدارانی که در رابطه با اطلاعات دست اول دستشونه اینو به اصطلاح جدی نظرشونه بدن. من واقعا هیچ چیزی ندارم، آرزوی اینو ندارم که اینجا چیزی اینو انجام بگیره، ولی امکان داره. همچنان که پارسال کشتی های نظامی ایران اخطار داد به کشتی های آذربایجان، ممکنه فردا یه کشتی دیگر هم به یه کسی دیگه اخطار بده و مشکل از حالت اخطار رد بشه. اشتباه دیگر جمهوری اسلامی در اینجا پیوندش با روسیه بوده. روسیه با همه اون کشورها مناسبات دوگانه داره، مناسبات قراردادهای دو جانبه بسته و اونها رو هنوز به اصطلاح در حوزه قدرت خودش احساس میکنه و هر کاری هم خواست میکنه در اونجاها. ولی جمهوری اسلامی پیوندی که برای مبارزه با آمریکا با روس‌ها بست عملا در این رابطه باخت، یعنی تنها دوستی که روش میتونست در دنیا حساب بکنه اونم از دست داد و از این نظر خیلی تنها مونده. همین آقای صالحی گفت، منم تو صحبتم گفته بودم، در ایران واقعا یه دولتی که مدافع منافع ملی ایران وجود داشته باشه وجود نداره. بله. و همین خطر را بیشتر میکنه متاسفانه.
بله آقای طالع، به عنوان آخرین سوال چون وقت برنامه هم رو به پایان هست، شما آینده مناسبات تهران واشنگتن رو چقدر مؤثر میدونید در تعیین سرنوشت رژیم حقوقی خزر و آیا فکر میکنید اگر این روابط به سمت بهبودی پیش بره یا تیره تر از اونچه که الان هست بشه وضعیت ایران این میانه چه خواهد شد؟
اصلا حضورتون که من احساسم اینه که به هر حال اگر که این تنش از میان برداشته بشه، نه تنها در مورد مسئله دریای مازندران بلکه در کل منطقه اثر ژرفی می‌بخشه. برای اینکه ایران خود دارای یک موقعیت ویژه ژئوپلیتیک هست در منطقه، موقعیتش نمیدونم با جمهوری آذربایجان یا قزاقستان یا دیگر کشورها قابل مقایسه نیست و این تنشی که امروز بین روابط تهران و واشنگتن هست این بر روی کل مسائل منطقه امروز اثر گذاشته، ولی به ظاهر یک نشانه هایی هست که مثل این که ممکنه این روابط شکل دیگری بگیره و به هر حال من باز اعتقادم اینه که باید در یک موقعیت بهتری به هر حال حکومتی یا دولتی که حاکم بر ایران هست در یک موقعیت بهتری که تنش زدایی کرده و در حقیقت سفارایی برابر قدرتمندان جهان نداره بتونه بیاد مسائلش رو در دریای مازندران و مناطق دیگه حل بکنه. مناطق دیگه هم ما مشکل داریم، فقط اونجا نیست. اینو باید ما در یک شرایط مطلوب تری به این مسئله برسیم. در این شرایط همونطور که آقای رزمی هم فرمودن، هر نوع قراردادی که ما ببندیم قراردادی است که بر ما تحمیل خواهد شد. ما بیهوده خودمونو درگیر یک نبردی کردیم که به هیچ وجه در قد و قواره ما نیست. ما باید در حقیقت مسائلمونو با کسانی که در قد و قواره ما و یا در هیبت کوچکتری از ما هستن حل بکنیم. بیهوده ما نباید یه مسائل بزرگی رو وارد کل جریان سیاست خارجی مون بکنیم و اون وقت خودمون رو برابر یک مشکلاتی قرار بدیم که این مشکلات رو نمیتونیم در هیچ زمینه‌ای حل بکنیم.
بله. با سپاس از شما و همینطور تأسف از ناکامی ما در برقراری تماس با آقای پیروز مجتهدزاده، با شما آقایون من خداحافظی میکنم.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17,835 15,515 و 15,525 کیلوهرتز، 31 متر 9,510 کیلوهرتز. برنامه‌های شامگاهی هر روز از ساعت 18:30 تا 21:30 به وقت ایران، 16 تا 19 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر 21,775 کیلوهرتز، 16 متر 17,610 کیلوهرتز، 19 متر 15,495 و 15,530 کیلوهرتز. برنامه های نیمه شب رادیو آزادی از ساعت 22:30 تا نیم ساعت پس از نیمه شب به وقت ایران، 31 متر 9,875 و 9,885 کیلوهرتز، 49 متر 5860 کیلوهرتز. برنامه ویژه اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 23:30 تا 2:30 دقیقه بامداد به وقت ایران. 25 متر 11710 کیلوهرتز، 41 متر 7175 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی را می توانید همچنین از طریق ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 دریافت کنید. در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
به پایان این ساعت برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌رسیم. من مهدی خلجی به همراه ایرج گرگین سردبیر، ژیلا نوری کارگردان فنی برنامه و دیگر همکارانم وقتی خوش و سرشار از خرسندی و شادی برایتان آرزو دارم. بدرود.
Thank you.